اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 20 دی ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین تو بحث طعام رسیدیم صفحه 269 روایت سوم از بالای صفحه. قال الصادق علیه السلام لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح. گفتیم این به صورت کلی نیست، این برای کسیه که بدنش سالمه، نرماله، حالا غذای دیگه هم مثلا نداره بخوره، میگیم بدون شام، بدون شام نخوا، بلکه سه تکه لقمه نونتو با مختصری نمک بخور، مثلا 1 الی 2 گرم نمک، بیشتر نشه. خب به چه شرط؟ به شرط این که فشار خون نداشته باشه. دیگه چه شرطی؟ به شرط این که سرطان معده نداشته باشی، زیرا که نمک زیاد و شوری زیاد مخاط معدت رو از بین میبره. کسانی که 10-15-20 گرم در 24 ساعت نمک میخورن، مخاط معده از بین میره و یکی از علل ایجاد سرطان های معده چیه؟ مصرف نمک زیاده. حالا پزشکی جدید در تخصصی گوارش و تخصصی تغذیه میگه آدم های سالم تو 24 ساعت 5 الی 7 گرم، بیشتر نشه. حالا ما احتیاط عملی میکنیم برای افراد سالم، میگیم غذاهاتو بی نمک درست کن، ولی اول و آخر غذا چی؟ یه مختصری نمک بخور. کلن تو 24 ساعت میشه 4 گرم، 1 گرم اول غذا، 1 گرم آخر غذا، نهار، شام. این تمام شد. مطلب بعدی ادامه روایته. و من ترک العشاء لیلتن مات عرق فی جسده لا یحیی ابدا. اگر کسی به صورت عادت زشت در او در بیاد، همیشه شام نخوره بره بخوابه، همیشه. حالا از باب ادا اطفارای غربی و شرقی، کپی رایت از غرب و شرق، مثلا میخوام مایکن بشم، میخوام کمر باریک بشم، چه میدونم از این حرف، نمیخوام بالا تنم عضله داشته باشه، شیکم هم مثل مایک هامر یا بروسلی یا جکی جونز کوچولو باشه. واسه اگه یه فیلمی واسه بازی میکنه، قوی بودن خوبه، اما کپی رایت کورکورانه از غرب باشه غلطه. یکی از مستحبات اینه که شکم مختصری از سینه جلوتر باشه، مختصری ها، نه اینکه گامبو باشه یا بشکه یا چقالی بادون، یا هر وقت در وارد میشه اول شکمش سلام کنه، نه اینا قوس کمر زیاد میشه و دردهای لومباگوی قوس کمری میگیره. اضافه وزن مفرد 40 بیبیون به بالا مراد ما نیست، استحباب شرعی مرادمونه. حالا مباحث خودم. حالا اگر کسی همیشه یه سال به صورت عادت زشت در او در اومده، شام نمیخوره، آسیبهای ژنتیکی هم میبینه. تو بحثای ژنوم انسانی تا حالا ژن 10 چاپ شده، ترجمه فارسی هم شده. ژنوم انسانی مؤمنا تو بحث کتاب جدید 11ش هم چاپ شده، اما به زبان انگلیسی اصله، مثلا به لهجه بیکتال آمریکایی، ولی هنوز ترجمه فارسی نشده. کتاب 11ش هم اومده. خواستم بگم تو تخصصی ژنتیک، حالا میخوام مباحثه کنم، کسانی که شام نخورند دائما به صورت عادت زشت در اونا باشه، ارق ژنتیکی کم کم چی عمو جون ابی میره، تعدادش زیاده، مثلا بیش از 31,000 ژن در انسان شناسایی شده، تحقیقات که ادامه پیدا میکنه تعدادش بیشتر هم میشه. حالا میگه وقتی که وقتی که شام نخوردی ها به صورت عادت زشت در تو بود، کم کم این عرق ها دونه دونه از بین میره، نارسایی ژنتیکی پیدا میکنه. علاوه بر این که یکی از علل اختلالات در خواب و خواب عمیق نداشتن، شام سر شب نخوردنه، شام زود نخوردنه. یادتونه گفتیم یکی از مستحبات چیه؟ عشاء که بخوری، شام که بخوری، در کی بخوری؟ العتمه، یعنی در ثلث اول شب، یعنی اذان اقامه گفتی در مغرب شرعی، نماز مغرب خوندی، مختصری تعقیبات، اذان اقامه گفتی، نماز عشاء خوندی، این نافلهای هر دو هم که خوندی، یه مختصرم تعقیبا، نافله بعد از مغرب، بعد از مغرب، نافله عشاء هم که بعد عشاء خوندی، یه مختصرم تعقیبا. حالا قدر متیقن ثلث اول شبه که شما چیکار کنی؟ شام بخوری. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ حالا اگر کسی همیشه شام نخوره یا شام رو دیر بخوره، 11-12 شب، بعدم این کار، دو تا کار بد انجام داد. کار سوم بدش چیه؟ این که شام دیر خورده و چرب و چیلیس، مثلا تعدیق خورده، اونم این تعدیقایی که زردن توش داره، زرد تخم مرغ، تعدیق قطور هم خورده، بر روی این برنجش هم یا ماکارونش هم یک دونه کرم انداخته، قبلش هم تو مهمونی بوده یک رولت و یک نارنجیکی و یک کیک خامه ای هم خورده، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، گریپ پاچ میکنه، آب روغن قاطی میکنه، یعنی چربی خون میگیره، اضافه وزن میگیره، حالت تهوع میگیره، ریفلاکس میگیره، بیقراری شبانه داره، اصلا خوابش نمیبرین، عوارض دیگه هم میگیره. مقصر کیه؟ به خود خودش. مدیریت زمان نداره، خوراک مناسب نداره، تصادف فهمیدی؟ مصرف صحیح بجا هم نداره، خیال میکنه این معده سطله که هر چیزی توش بریزه، و خیال میکنه غذا خوردن مخلوط جاهلانه است. حالا مباحثه خودمونه گم نکن. حالا چه کسی که خورشت دل ضعفه به خودش بده، اصلا شام نخوره، عرقی از عرقهای ژنتیک در او از بین میره، دیگه هیچ وقت هم زنده نمیشه. اگر بخوام مثل بزنم که تصور کنی، مثل اینه که مثلا یک سلول عصبی از بین بره، مثلا نرون عصبی از بین بره، تو پزشکی جدید ها حتی در تخصصی مغز و اعصاب و اعصاب روان ترمیم سلول عصبی ندارن، یعنی جایگزین برای سلول مرده عصبی بدن، تا حالا که ندارن. حتی بعضیاشون قائلن، اکثرشون قائلن به این که سلول های بنیادی برای ایجاد سلول های مرده عصبی نداریم، لذا غلاف های عصبی، 12 غلاف عصبی بین مخچه و بصل و نخاع و بین مهرهای پنجگانه در میانش، قسمت دم عصبی، دو تا 12 غلاف، 24 غلاف عصبی، میگن باید مواظب اینا باشیم. اگر این نرون های عصبی، تار های عصبی یا غلاف های عصبی از بین بره، ما دیگه جایگزین نداریم. گرچه آخرین تحقیقات علمی تو بحث تزریق میلین میتونن یه مختصری مثلا چیکار کنن؟ بهبودی ببخشن به غلافش، دازه به روکش، مثل بعضی تحقیقاتی که تزریق عضلانی میکنن مؤمنان به تزریق میلین، ولی 100% نیست مؤمنا، 40% تا 50% تو بحث بهبودی فل جمله در بیماران MSC، در بیماران MSC یا مالتیپل اسکلروز یا تصلب متعدد شرائین مغز، ولی هنوز تو مرحله کلینیکی و آزمایشگاهیه، به صورت یک داروی واقعی در کل دنیا انجام نمیشه. خب معلوم شد عمو جان یه نظیر آوردم که تصور کنی، یه نظیر آوردم با اثر تصور کنی عرق ژنتیکی ژن سالم از بین بره، جایگزین ژن مرده یا ژن معیوب باشه. تو تخصصی ژنتیکی تا کنون بیش از 700 نوع بیماری ژنتیکی و وراثتی شناسایی شده. بفهمم حالا من حرف چهارم عصر گوش کنم این بچه آدم، شامم بخورم اول شبم بخورم. درود بر بنی آدمی که امت مرحوم است و یا از مستبصرینه با هر نژاد و هر مذهبی که هست بهترین ها رو میپذیره، امام خوبی ها رو میپذیره که معصومه، به فرمایش معصوم عمل میکنه، به نفع خود فرد، به نفع جامعه خانه و خانواده و به نفع جامعه های بزرگتره. خب معلوم شد عمو جان و من ترک العشاء لیلتا مات عرق فی جسده لا یحیا ابدا. این روایت فازش خیلی قویه. متخصصای ژنتیک این نصفی از این روایت کاملو که تحقیق و پژوهش کنن ها خیلی براشون مفیده. خب روایت بعدی، قال الصادق علیه الصلاة و السلام شرب الماء من قیام. این عبارت تا اینجا در کتب شیعه بیش از 54 بار آمده. دیگه نگاه کن، اگر در روز انسان آب آشامیدنی سالم رو ایستاده بخوره، یمر الطعام، غذایی که خورده براش گوارا میشه، گردش غذا هم در معده مناسب میشه، سردل نمیکنه، پوده هم نمیکنه، به شرط این که با هر لقمه یه قلوب آب نخوره، آب خوردنش ایستاده باشه و به صورت میکیدنی، مصن لا عبن. قال الصادق علیه السلام بمیک بمیک بخور، قورت قورت نخور. شرب الماء من قیام بالنهار یمر الطعام. کسایی که ناراحتی های غیر عضوی معده دارن قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا مایعات نخورن، حالشون بدتر میشه. قرصای امپرازول یا از او قوی تر فایده نداره. اگر میخوان اونها اثر بخش باشه پس باید این نکته رو رعایت کنن، مخصوصا نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، دلستر، سن ایچ و مانند او که دیگه برای همه بده، برای کسایی که ناراحتی های غیر عضوی معده دارن بدتره. خب معلوم شد عمو جان. ای یجعله سهل الهضم نافعا. حالا تو روایات شیعه داریم در روز که ایستاده آب می نوشی به صورت میکیدنی، قیداش هم یکم توضیح دادم، شب چجوری آب بخوره آدم، آب آشامیدنی سالم، میگه و شرب الماء من قیام باللیل، فرام خارج از کتاب میگه و شرب الماء من قیام باللیل یورث الماء الاصفر. ماء الاصفر میاره، ماء الاصفر مساویس با الحبن و حجیمی، مساویس با آب آوردگی شکم، آب آوردگی شکم مساویس با. تو پزشکی جدید، تو روش تشخیص بیماری ها و تو تخصصی کبد، جگرسی ها، هپا، میگن چی همجون؟ میگن بیماری آسید با آیه با کلا، بیماری آسید یا آب آوردگی شکم، یعنی تجمع مایع شبه سرازی با سین و ز زنبوری بنیست، تجمع مایه شبه سروزی بین پرده دیافراگم و پرده صفاق با صاد ف الف قاف، تجمع مایه شبه سروزی بین پرده دیافراگم و صفاق جمع میشه. پزشکی جدید دارو نداره، بین دیافراگم و پرده صفاق یه سون میزنه، چارلیتی یکی دوتا تخلیه میکنه. و این پزشکی جدید هم از کتاب الحاوی مال الرازی که از اهل تسننه از اون یاد گرفته. حالا اگر کسی دوست دارد مبتلا به بیماری ماء الاصفر که 37 مرتبه تو این واژه تو کتاب شیعه اومده، یا الحبنو 7 مرتبه اومده، 7 مرتبه، یا مثلا این پزشکی جدید آسیت میگن، مثلا روش تشخیص بیماری ها، کتاب روش تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن ترجمه ایرانی ها، چند تا دکتر ترجمه کنن، چاپ انتشارات چهر، حالا تو اون نگاه کن، تو اون فهرستش قسمت آسیت بیار مطالعه کن، دو صفحه و نیم حرف زده. حالا اینجا هم پس هارولد فریدمن تو کتاب روش تشخیص بیماری آسیت بس چه نگاه. آب آوردگی شکم هم که ایرانی ها می فرماین. حالا مؤمنا آیا اسلام ولایی که گفتم 37 سند برای ماء الاصفر، 7 سند برای الحبن، آیا مطلب داره؟ بله که داره. بدون اینکه سن بزنی مؤمنا، بخوایی تخلیه کنی مؤمنا، هم پیشگیری هم درمان. تو بحثای درمان جوشانده ریشه کاسنی، دوم جوشانده برگ بارهنگ، جوشانده ریشه کاسنی یعنی اصل الهندبا، یعنی ریشه کاسنی، سبزی کاسنی، و دیگری برگ هند، برگ بارهنگ، ورقش، برگش، برگ بارهنگ. هم قوی ترین دارو ضد تراخم چشمه که در ساک چشم بچکن، ضد عفونت‌های باکتریایی چشمه، هم قوی ترین دارو ضد آسمه، تنگی نفس، که آسمای شدید پزشکی جدید دارو نداره. سوم مباحثه ما هم ضد آب آوردگی شکمه. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن. خب حالا چه چیزایی باعث میشه که آسیت شخص بگیره و دچار آب آوردگی شکم بشه؟ تو ورقهایی که مؤمنا نوشتن، مقالات علمی که نوشتن درباره کبد چرب و بیماری های کبدی و سرطان کبد و اینا مطالبی نوشتم. خب رفت تو صفحه آخر که صفحه پنجم میشه، آخرین پاراگراف اینجا نوشتم مؤمنا، نوشتم درمان آسیت یا آب آوردگی شکم یا ماء الاصفر یا الحبنو که تجمع مایع اضافی شبه سروزی بین صفاق و دیافراگمه، این مطالب توضیحاشو با روایات بحث کبد از طب الرسول المصطفی مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان اونجا گفتم قبلا تو حسینیه صاحب زمان، هر کسی که تشریف داشت. حالا اینجا خلاصه، چون که آخر این روایت گفت حضرت فرمود شب اگر ایستاده آب بخوری ماء الاصفر میاره. حالا خواستم بگم 4 علت تو روایات شیعه برای ایجاد بیماری ماء الاصفر یا آب آوردگی شکم بیان شد. منظورم این کلمه است، تذکر. در روایات شیعه عللی را برای آب آوردگی شکم ذکر فرمودن. 1 ایستاده شلوار پوشیدن یا لباس های زیر، نه یه صندلی باشه یا رو زمین شینی، مؤمن رو قالی موکت تمیز، حالا پایین تنه شربات میپوشی، جرابت میپوشی و مانند او. ایستاده شلوار پوشیدن چند تا بیماری میاره، یکی دردهای التهابی مهرهای کمر میاره، چون حالت ریگلاجت به هم میخوره، راستایی به هم میخواد، قوس کمرت بیشتر میشه. دوم این مباحث خودمونه، استاد شلوار پوشیدن و ما یا تشکل و به مثل جوراب و اینها چی میاره؟ عمو جان حبن میاره، ما اول اصفر میاره. دوم در شب، بله در شب استاد آب خوردن که الان روایت شوستون خارج از کتاب خوندم. سوم بلا فاصله بعد از حمام آب خوردن، مایعات خوردن بلا فاصله بعد حمام. نست روایت آبه، بله مستحب بعد حمام کف پاتو زیر آب سرد بشوری، تو آب سرد لگن بزنی کف پاتو، نه استخون مچ و قلم رو که دردای استخونه می، نه کف پاتو، به خاطر این فعالیت تو حمومت مثلا لیف زدی، کیسه زدی و مانند، و به خاطر درصد بالای رطوبت که تو حمام هست حالت شرجی میشه و زیاد عرق کردی، آب بدنت کم شده، فشار خونت هم رفته چی؟ بالا. حالا اول باید فشار خون بیاری پایین به حالت تعادلیش برگردون. حالا کف پات میزنی تو آب سرد، گذاشتی در آوردی یا زیر آب سرد گرفتی، کافیه یه بار گرفتی کافی، به اون مستحب عمل کردی، کف پا سه بار تکرار کرد. اما حالا چیکار میکنی؟ مونو تا اون وقت بدن تو خوش کن، سرد خوش کن، تو اتاق اومدی خصاف همونی 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت میگذره. حالا اگر حمومی که رفتی حموم واجب بوده، مثلا غسل جنابت بوده، حالا بعدش که مثلا ربع ساعت 20 دقیقه نیم ساعت گذشته، حالا میگه چیکار؟ شربتن من العسل، فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام. نه عادت برای غربی شرقی یه مش آشغال شیمیایی بخوری، از نوشابه های گازدار رو نمیدونم دلستر شیمیایی مومنا، آب میوه های شیمیایی، سنئیچ شیمیایی و مانند اینا با مارک های مختلف از داخل و خارج کشور که اونها بیماری هاش چند صده، تا حالا 20 تا بیماری ازش در آوردن، تصاحب فهم بودیم. پس بلا فاصله بعد از حمام آب خوردن چی عموجون؟ آسید میاره، آب آوردگی شکم میاره. چهارم، چون که تو فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی میذارن، من عمدن توضیح دادم خواستم این اشتباه تکرار نشه در ما. چهارم خون خوردن، خون روش لثه داره، خون دماغ میشه، زخم دهان داره، پشت حلقش تعمیرات دندون میره، جرمگیری ممانند، و خونو نباید قورت بدی، حرامه، قده های عفونی تو روده ایجاد میشه، خون روش پایین تن هم پیدا میکنه. حالا مباحث خودم، خون خوردن علاوه بر این که حرامه، یکی از علل بسیار مهم در ایجاد بیماری آسید آب آوردگی شکمه. حالا اگر ذبیحه هم خریدی که حلال هم هست، مثلا گوسفند، شتر و مانند، و مسلمان سر بریده، بسم الله گفته، رو به قبله است، اوداج اربعهش قطع شده، هر چی میگی راست میگی. حالا این احشای داخلی حیوانات حلال گوش که ذبح شرعی شده، اگر زیاد بخوری و جعل مسانه، سیرابی و هزارلا و چیچه اینا میگن و شکمبه و اینا، یکی دیگه هم مثلا قلب و قلبه و جگرسیاه و جگرسفید و همینه که متداول، اگر کسی احشای داخلی حیوانات حلال گوش زیاد بخوره، یورس و جعل مسانه، دردهای مسانه میگیره. حالا با نوع جداری که حجم مسانه از داخل کم کم کوچیک شه، یا به نوع تکثیر سلولی از نوع سرطان‌های بدخیم مسانه، یه سری علت‌ها داره، یکی از علت‌هاش چیه؟ احشای داخلی حیوانات زیاد خوردن، حتی اگه حلال باشه. حالا مباحث خودمون، حالا اگر کسی این لخته‌های خون رو که تو رگ‌های اصلی جگرسیاه است، یا قلبش که یک عضله صنوبری شکله، مثلا این قلب گوسفند، بعد خونه در حیوان حلال گوش وقتی که ذبح شرعی شده، خونه پاکه، اما خوردن خون حرامه، لذا اون لخته‌های خون رو باید کنار بندازه. نه اینکه خوردش کنه این جگر سیار رو با همون لخته های خون و یا این قلب رو با همون لخته های خون و بخوره. اصل اون حلاله، اما این لخته های خون رو که بخوره ولو پاکه، اما خوردنش حرامه. گرفتین همون جان چی میگن؟ مثل خاک، گرچه پاکه اما خوردنش حرامه. حالا خون خوردن گاهی ایتاریه، دچار بیماری آسید یا آب آوردگی شکم یا حبن یا ماول اصفر میشه. اینم مؤمنا توضیح دادن. بعد درمان در طب گیاهی، درمان در طب گیاهی یا طب مکمل یا آلترناتیو، طب سنتی به اصطلاح قدیمی. یک، دم کرده گل استخود دوست. دوم، دم کرده افتیمون، یه میوه های ریزیه مال یک گیاهی. سه، چای سیاه دانه، سیاه دانه با عسل، ماساژ با روغن سیاه دانه. ولی بهترین دارو سه چیزه در درمان آسید یا آب آوردگی شکم یا ماء الاصفر یا الحبنو. یک، خوردن دم کرده یا جوشانده ریشه کاسنی. گفتم اصل الهندبا، مبحث هندبا رباعی مجردش هندبه علامه نمازی شارودی تو مستدرک سفینت البحار همون جلده 9 و 10 نگاه کنید مؤمنان، به تیپ حروف ابجده که مؤسس حروف ابجد امام صادق علیه السلام میفهمد حضرت عیسی علیه السلام. و هر کسی که تفسیر سوره قرآن به حروف ابجد رو ندونه عالم نیست. حالا اونها نگاه کنیم فازش قویه، فعلاً همین درمان آسید بگیم. خوردن دم کرده یا جوشونده ریشه کاسنی صبح و عصر. دوم، جوشانده برگ بارهنگ وسط روز و شب، مخصوصا قبل خواب باشه، حالت برونشیتی و حالت آسمای شدیدت خوب میشه دیگه. قبل از خواب احساس نفس تنگی نمی کنی که اختلالات تو خواب بگیری یا زمینه بشه برای توقف تنفسی یا بیماری آپنیک یا توقف تنفسی یا به قول امام رضا علیه السلام الرب توقف تنفسی در دم، در بازدم، در خواب، در بیداری. جوشانده برگ بارهنگ وسط روز و شب. سوم، در شبانه روز یک بار به مقدار 600 گرم تا 20 گرم از گرد میوه خشک حنظل. ولی چون حنظل یا مثلا خربوزه معاویه نمیدونم هندوانه ابو جهل و مانند اینا کوچولوه، اما چون سمیه باید زیر نظر متخصص گیاهی باشه، زیر نظر متخصص گیاهی که مقدار مصرف، زمان مصرف، چه مدت زمان مصرف کنه، قند خون پایین نداشته باشه چون قند خونم پایین میاره، اگزما التهابات پوستی نداشته باشه، اونا دیگه باید زیر نظر متخصص گیاهی. من سومی نمیگم، همیشه این دوتا رو میگم. کدام دوتا؟ جوشانده یه ریشه کاسنی، جوشانده یه برگ بارهنگ. از درمان های بسیار قوی و پیشگیری از چی؟ همجون هم درمان هم پیشگیری از بیماری حبن، ماء الاصفر، آب آوردی شکم یا بیماری آسید. و شرب الماء من قیام باللین یورث الماء الاصفر الحبن الحبن آسید آب آوردگی شکم. روایت بعدی عن جعفر الجعفری قال کان الامام الكاظم علیه الصلاة والسلام لا يدع العشاء ولو بکک ولو بکعکتن. این بکعکتن، کعک عربای نجف میگن و کربلایا، خدا حفظشون کنه، ملت شریف عراق رو ماشاءالله ماشاءالله پایبند به اصول ارزشی ولایت حقه، هم اطاعت از امام عادلشون حاکم شرعشون میکنن مثل آیت الله عظمی سیستانی. و هم مؤمنا پیروی میکنن از 14 معصوم، ولایت مدارن، ولایت محورن. احسن، آفرین. حالا این ملت شریفی عراق مخصوصا تو کربلا نجف کعک هست، خیلی مغازا اینه، مثلا با شیرشون میخورن اینا، خیلی هم خوشمزه است. حالا اینجا این واژه به کک، به کعکتن، در روایات شیعه، کتب شیعه 14 بار اومده. حالا مباحثه خودم، فرض کن هیچی تو خونه نیست، فقط کعکی داره مال عربای نجف. حالا میگه گرسنه نخوا، یکی دو سه تا کعک بخور، بعد برو بخواب. لا یدع العشاء، شام زود خوردن رو ترک نکن، بدون شام هم نخوابی. گرچه هیچی نداری ها، ولی چند تا کعک داری، همون چند تا کعک بخور، بدون شام نخواب. ولو، لو وصلیه است، واو عاطفه دیگه، ولو به کعکتن. خب معلوم شد عمو جان. و کان یقول، امام کاظم علیه السلام میفرمودن انه قوتون للجسم، همین کعکی که خوردی ها، به دید ظاهری نگاه نکن، به دید علم و بصیرتی نگاه کن. یعنی فقط نظرت ابتدایی نباشه، دقت ثانوی و امعان النظر، و به دقت تحقیقانه علمی کاربردی، و همچنین بصیرتی، یعنی با روشن ضمیری جوانه به کار رو در حال آینده میسنجی، برای بقاء عافیت نسبت به کار شخصیش و نسبت به کار اجتماعیش، که توان لازم در انجام کار صحیح داشته باشه. تو بحث این که نیرو غلبه بر مانع کنه و کار انجام بشه، F مانع برداره، W انجام بشه، به قول فیزیک دانا، یعنی کار صحیح انجام بشه. این غلبه نیرو بر مانع مساوی است با انجام کار صحیح. به این که یه ذره خشکه و آهی تو بساط ندارم، آبغوره نگیری الکی، یا دچار منفی بافی و یا دچار بیماری افسردگی بشی. یه قصه میخوردی پول نداری، اما حالا 4 تا قصه اضافه شد، بله، بیماری افسردگی، درگیری ذهنی، منفی بافی، خیال بافی، چرا الکی الکی خودت مریض کنی؟ همجور که معصوم میگه بگو چشم، بدون شام نخواب، حتی اگر توان مالیت بسیار کم باشه، یک کف دست نون خشک بخور، دو سه تا کعک میخوری، ولو هیچی تو بساط نداری، بدون شام نخواب. میل ندارم، حوصله ندارم، خرشت بوقلمون نخوردم، مثلا میگم تم من قیمه نخورد، بابا جان همینی که از بخور، به تیم من قیمه مفتم میرسی، هم دنیا هست هم آخرت توشی. اونایی که نظر میکنن، مؤمنا، بسیار کار خوبی میکنن، نظر خاص میکنن، نظر عام میکنن، بسیار کار خوبیه، بسیار کار خوبیه. و کان یقول انه قوت للجسم و صالح للجماع. اینا دیگه زن و شوهرها و پدر مادرهایی که ازدواج قانونی شرعی کردن، خودشون فوق تخصصن در بحث سلام علیکی خصوصی، دیگه لازم به توضیح ما نیست، توضیح واضحاته. و صالحان للجماعه. روایت بعدی، امام رضا علیه السلام فرمودن لا تخلون جوفک من الطعام، تأکیدن و تحقیقن توهی نباشه معدت از غذای سالم حلال طیب که به مقدار لازم مصرف میکنی طبق نیاز ضروری بدنت. دیگه قوت لایموت که باید بخوری همجون، چون این بدنت مرکبه، مرکب روانه، این دوتا هر دوشون مرکب روحه، این ستا همشون مرکب عقلته، مرکب باید سالم باشه تا به مقصد برسی، درست شده همجون؟ لذا تو روایات شیعه داریم میگه عقل سالم تو بدن سالمه، یعنی باید مرکز بتن مواظب باشی، مثل وسیله نقلیه مونه دیگه، برسون مؤمنا. امام رضا علیه السلام فرمودن لا تخلون جوفک من الطعام. در نسخه مکارم الاخلاق من الطعام هست، و در آخر روایتش هم این جمله را اضافه داره: و نعم البقلتو السلق، چه نیکو هست تو بحث سبزی های خوردنی سبزیه که برگ چغندره. گرفتین همجان چی گفتن؟ تو سبزیجات خوردنی یکی از سبزیجات بسیار مفید چیه؟ برگ چغندره. و نعم البقلتو السلقو، که تو روایات دیگه داریم که امام رضا علیه السلام میفرماید مراد من از سلق قده زیرزمینی چغندر نیست، بلکه ورق السلق، برگ چغندره. اینا رو قبلا بحثشو کردم. و اقل من شرب الماء، پارچ پارچ آب نخور. ببین بیماری استسقاء داری یا نه، تشنگی کازه. ببین بیماری های همولیتی، ببین بیماری های متابولیکی داری یا نه، مثل قند خون، فشار خون، چربی خون. اون اصل بیماری تو درمان کن، نه اینکه پارچ پارچ های آب بخوری، عوارض سوء میاره، یکیش هم عمر انسان کوتاه میشه. لذا امام صادق علیه السلام مثل میزنه، مثل درختی که زیاد بهش آب بدی بیشتر از نیاز او درخت، ریشه های درخت میپوسه و درخت خشک میشه، یعنی عمرش کوتاه میشه. بدن هم همینجوره. نه غلظت خون نباید خیلی بالا باشه که ایجاد لخته خون، توقف خون یا حرکت لخته به نوع بیماری آمبولی و ایجاد انواع سکته های قلبی و عروقی و سکته های مغزی شود. نه غلظت خونت بالا باشه، نه غلظت خونت خیلی از بین بره 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 رقیق بشه و خیلی رقیق باز از اون وره بوم افتاده. رقیق بودن شدید خونا خونریزی های شدید بینی میاره. با اینکه مشکل رگ نداری تو بینی، یا مشکل خشکی مخاط نداری، یا مشکل ضرب خوردن یا تصادف و مانند او نداری، وقتی رقیق بودن خون خیلی شدید باشه خونریزی ها شروع میشه از جای جای بدن. پس باید رقیق بودن خون متعادل باشه، غلظت خونم متعادل باشه، زیاد نباشه. خب معلوم شد مؤمنا؟ لذا میگه آب رو الکی زیاد نخور. حالا سنای من و شما، چله تابستونه 6 الی 8 لیوان، چله زمستونه 4 لیوان، هر 6 ساعت 2 لیوان یا هر 6 ساعت 1 لیوان آب آشامیدنی سالم، یا یک در میون بذار، یه لیوان آب آشامیدنی سالم، یک لیوان آب جوش ولرم، یعنی ماء الفاطر. خب معلوم شد عمو جان اینجا چی گفتن؟ و اقل من شرب الماء لا تخلون جوفک من الطعام و اقل من شرب الماء ولا تجامع الا من شبق. این هم تو بحثای دیگه زن شوهری و این چیزا هست. میگه سوپرشل نباش، سلام علیک خصوصی کنی، سوپرفنر باشه، چپقه تخصصی مکانیک تو بحث موتورهای چهار زمانه، پیستون از حیث سختی و استقامت و طول عمر مفید باشه. دیگه به مکانیک گفتم تصور کن، الکنایت و ابلغ من التسری. روایت بعدی حرفای دکتراست، یکم از خودشونه، اکثرش هم از معصومین یاد گرفتن، ولی به اسم خودشون تموم شده. این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها است که اگر حرف حقی تو دنیا باشه منشأ و مبدأش از ما معصومینه. تصادف فرمودی؟ اما بعضی مؤمنا به اسم خودشون تموم میکنن. حالا ببینید، نظیر این روزنانس میگن، روزسانس میگن، چی میگنم؟ بله؟ رونسانس. این انقلاب صنعتی در اروپای غربی از قرن 16 به ایور، یعنی در این 400 سال اخیر، اینا برای اینکه متافیزیک رو حذف کنن، روحانیای مال کلیساهای مسیح رو حذف کنن، مؤمنا کلن منکر خدا و دین و قیامت و مخصوصا اخلاق شدن. حالا شما مذهبتون شکالود بوده به ما چه؟ حالا بی خدایی ها، بدون اعتقاد به قیامت ها، بدون اعتقاد به دین صحیح ها، بدون اعتقاد به اخلاق مداری، میشه همین بلبشویی که را انداخته کاپیتالیسم و کمونیسم در سطح جهان، فسق و فجورهای مختلف، قتلهای مختلف، خشونتهای مختلف، خشونتهای جنسی، دگر آزاریهای جنسی و مانندو، انقدر زیاده یکی دوتا نیست. اما اسلام ولایی میگه نه، خدا محور باش، اخلاق مدار باش، دیندار واقعی باش، عبدالله باش، عبدالله باقی بمان. برای همه این مطالب دو چیز لازم داری: یک، علم نافع، دو، صبر بسیار در انجام وظیفه. لذا تو روایات شیعه مؤمنا هست، مثلا وسائل شیعه جلد 11 صفحه 212 چاپ اسلامیه تهران، ما جمع شیئن الا شیئن که افضل باشه از علم الا حلم. حالا این شیء الا شیء، مثلا هر دوش سمی باشن مثل کلور سدیم، اما جمع این دوتا میشه نمک طعام، ساده ترین مولکول روی زمین. اگر نمک در زمین نباشه، حیات بر روی زمین نیست، حیات همه موجودات زنده نیازمند به چیه؟ به نمک طعام. دوم، دارم ما جمع شیئان من شیئان مثال میزن، مثلا فرض کنید که هیدروژن، اکسیژن، هیدروژن حالت انفجاری و تخریبی و این حرفا همش باید کنترلش کنه، بمبای هیدروژنی و بدتر از اون نوترونی و مانند، و بعد اکسیژن هم خیلی رقیق باشه که به درد ششاد نمیخوره، چون ما خلأ مطلق که نداریم، خلأ نسبیه، خیلی هم غلیظ باشه باز به درد نمیخوره، باز باید متعادل باشه نسبت به ششاد، نسبت به اکسیژن در گردش با این گردش خونت مؤمنا، بعد متعادل. حالا مؤمنا ترکیبش میشه چی عموجون؟ اکسیژن دو ظرفیتیه، هیدروژن یک ظرفیتی، حالا میگی H2O میشه آب، سنگین ترین مولکول روی زمین. وقتی که دمای آب بین 3 الی 4 درجه سانتیگراد باشه، حالا مؤمنا اگر آب روی زمین نباشه که هیچ موجود زنده نی. ما جمع شیئن الا شیئن، دیدی جدا جدا مخربه، جمع که میشه حیات بخش باذن الله. حالا افضل از علم الا حلم، کل علوم نه، علوم غیر نافع هم نه، علوم نافعه. حالا زمیمه بشه با حلم، هر صبری نه، مثلا کسی که حالت انفعالی داره و صبر میکنه بر ظلم ظالمین، یعنی به نوع ظلم پذیری، دشمن شناسی داره اما دشمن ستیزی نداره، یعنی جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی رو تعطیل کنه، یعنی در چارچوب اسلام ولایی عمل نکنه، بفهم، صبری که به معنای غلطش باشه، حالت انفعالی گرفتن و یا ظلم پذیر بودن، چنین مسلمانی اسلامش گاهی اسلام دیکته یهود به نوع هیئت حاکمه آمریکا میشه، میشه اسلام آمریکایی، یا اسلامش به نوع دیکته هیئت حاکمه انگلیس میشه، میشه اسلام انگلیسی، میشه تشیع انگلیسی و مانندو. اصطلاح عامیانش یعنی اسلام جیبی. اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی و انگلیسی و مانندوه، زیرا که معبودش پوله، معبودش خدا نیست، که خدا محور تکلیف مدار واقع بین دارای آینده نگری صحیح باشه. لذا علمی که داره، علمش حجاب الاکبر، العلم حجاب الاکبر. این دانشی که داره یا به خاطر اینه که جلوه جهال، جلوه کسانی که غافلن، فیگور بگیره، پرستیج بگیره، خیال کنه خودش یه عددیه، یه العلم حجاب الاکبر. گاهی علم داره، انباشت از علم و اطلاعات هست، اما اهل عمل صالح، کار خیر نیست، خودمحوره، خودبین، همه چیز رو انحصار طلب کرده، تجارت انحصاری، علم انحصاری. جمع مسخره بازی هایی که صهیونیست بین الملل تو تجارت بین الملل و تو بحث علوم دارن، اینم به درد نمیخوره. اینم العلم حجاب الاکبر. یا اینکه شخص دانش داره اما صبر بر انجامش نداره، صبر بر انجامش هم نداره. علم به خوبیا داره، علم به بدیا داره، صبر در انجام خوبیا نداره، صبر بر ترک بدی ها نداره، صبر در مشکلات و سختی ها نداره. یعنی مدیریت زمان، مدیریت در بحران بلد نیست، به خودش، به مجموعه آسیب میزنه. علم بدون صبر به درد نمیخوره. یا علم فل جمله داره اما صبر در تحقیقات و پژوهش نداره. این علم فل جمله فایده نداره، چون کاروان علوم مختلف بشریت رو به پیشرفت درجا که نمیزنه، سیر قهقرایی که نداره. پس هر روز به روز باید اطلاعات سید باشه، و اگر با اهل بیت باشی گاهی اطلاعاتت از زمانم جلوتر. ما نمونایی که پیش بیاد وسطون توضیح میده. خب معلوم شد عمو جان، ما جمع شیء الی شیء افضل من علم الی حلم. علم چی شد پس؟ علم نافع، علوم نافع. حلم چی شد؟ صبر بسیار در انجام کار صحیح. نه اینکه حالت انفعالی داشته باشی، نه اینکه ظلم پذیر باشی که ظالمین عالم هر غلطی کردن تو بگی چشم، نه، تو بنده خدا باش و بنده خدا باقی بمون. خب معلوم شده عمو جان یک کم اینجا توضیح دادم. حالا میخوام حرف پزشکا بدم، حرف معصومین که بهتر بود. رساله چیه؟ چاپ اسلامی تهران جلد 11 صفحه 212 روایت 11 بود. تقول الاطباء اذا خرج الطعام من قبل 6 ساعات فهو من ضرر. اگر کسی غذا خورده کمتر از 6 ساعت از بدنش خارج بشه، این ضرره، یعنی علامت یک بیماریه. ولی اطبای قدیم، تو پزشکی جدید مؤمنا، تو تخصصی گوارش، میگن هر 9 ساعت روده بزرگ یک آلارم میده، یعنی یک حرکت دودی شکل روده بزرگ هست، هر 9 ساعت یک بار. حالا اگر زود باشه و دیر باشه، گاهی میشه اسهال صفراوی، گاهی میشه کلیت، کلیت زخمی، مشکل انتهایی روده کوچک یا IBS، چه نوع یک چه نوع دو. دیدی دیگه از تعادل خارج شد، چند تا بیماری شد. خب معلوم شد عمو جان، پزشکی قدیم رو با پزشکی جدید توضیح داد. و اذا اقام فی الجوف اکثر من 24 ساعه. اگر غذایی که خورده بیش از 24 ساعت تو معدهش باقی بمونه و از معده رد نشه، اینم باز علامت بیماریه. پوده داره، تخمه داره، سرسوزه معده داره، ریفلاکس داره، مشکل خروجی معده یا دریچه پیلور داره، سردل کرده، مقصن، دلپیچه های شدید داره، قلنجای شکمی داره، مشکلات دیگه داره، مثلا عفونت معده داره، هیلیکوباکتری و مانند او، مشکلات صفرا به اثنا عشر داره و مانند او. نکنه مایه صفراوی برگشته به معده داره؟ بعضی ها رفلکس صفرا دارن، یعنی صفرایی که از مجرای صفرا میاد پمپاژ میشه توسط عضله کیسه صفرا، بعد بیاد تو اثنا عشر دوازده بریزه و بعد بیاد روده کوچیک، روده بزرگ، اکثرش انتهای روده کوچیک جذب میشه، ما بقیش هم دفع میشه. اما بعضی ها رفلکس صفرا دارن، یعنی برگشت صفرا از اثنا عشر به معده. حالا اینا مشکل چی دارن؟ مشکل دریچه خروجی معده دارن، دریچه پیلور. پیش یه متخصص کبد یا پیش یه متخصص دستگاه گوارشی یا پیش یه متخصص داخلی باید بری چکاپ بشی ببینی این مشکل از چیه. حرفم گم نکنید مؤمنا، یکم قدیم و به جدید توضیح دادم. و اذا اقام فی الجوف اکثر من 24 ساعه فهو من ضرره. گاهی از این وری افتاده، یعنی از این وره بم نیفته، از این وره بم افتاده به اصطلاح عامیانه. مثلا همین الان غذا میخوره، هنوز غذاش تموم نشده، باید بدو بره قرارگاه صدام، یعنی بدو باید بره دبلیو سی مسترا دستشوی. حالا هرکی با هر زبونی میفهمه، اولی زبون سیاسی. حالا مؤمنا، ببینید مؤمنا اینجا مشکل داره. اما گرچه از نظر ظاهری فیزیولوژی ساختاری بدن انسان اگر غذاشو قشنگ آروم خورد، قشنگ هم جوید، یکم هم کمک کرد، سفره رو جمع کردن، اینا همچه عادی، یه ربع ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت دیگه دستشویش بگیره بره دستشویی، مخصوصا دستشویی بزرگ، اشکال نداره. از نظر طبیعی هیچ بیماری نیست، نشونه صحت هم هست. اما اینکه بیتاب بشه به صورت دوبره، اون مشکل داره. و ببینیم مشکلش چیه. آیا استرس شدید داره؟ و ببینیم چیه. آیا لیزی معده داره؟ که حالت تعب و استفراغش هم میگیره. با اینکه گرفتگی عضله تحتانی مری یا بیماری آشالازی نداره، الوسی چی تعبش میگیره و برمیگردونه؟ یا مشکل فقر بعضی ویتامین ها نداره، مثل ویتامین B6 که بگیم حالت تهوعش یا ویار شدیدش به خاطر کمبود ویتامین B6ه، هیچ مشکلی نداره. مشکلش میدونی چی بوده؟ مشکلش بدخوری بوده، در جوانی یا بچگی میوه های جالیزی زیاد خورده، مثل هندوانه، مثل طالبی، مثل گرمک، مثل مگسی، یه میوه های ریز کوچولوه و چیزایی دیگه. از این میوه‌های جالیزی اگر کسی تو بچگی یا جوانی یا تو هر سنی زیاد بخوره، با شکم گرسنه زیاد بخوره، دچار لیزی معده میشه. گاهی لیزی معده داریم، گاهی لیزی رحم داریم، گاهی لیزی عصب. حالا ایناش میمونه، حالا مباحثه هم گم نکن. حالا اینجا این حالت تعب و سپس اغزرن و استفراغ کردنش به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه ظلم به نفس داشت، خود آزاری به نوع بدخوری از حیث پرخوری مواد و میوه‌جات جالیزی با شکم گرسنه. مقصر کیه؟ خودش. لذا دست از این رفتار منفی با خودش باید برداره. حالا پیش یه متخصص تغذیه یا گوارش میره، قرص ضد لیزی معده بهش میده، یه 3-4 تا میخوره، تو 3-4 روز حالش خوب میشه، اگر نه تا آخر عمرش این براش همراه. یا تو بحثای هلیکوباکتری معده، این همه بیماری های برگشت پذیره، حتما باید بره درمان کنه، نگذاره این عفونت تو معده باقی بمونه و وسیع بشه. و اذا اقام فی الجوف اکثر من 24 ساعه فهو من ضرره. توضیح خارج دادم. صلوات بر محمد و آل محمد.